بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. خب از بحث نکاح بیرون بیاییم که بحث آیات طلاق را مطرح میکنیم به تعبیر آقایون روافع نکاح. حالا الان در کتب آیات الاحکام بعد از نکاح بحثی را به عنوان روافع نکاح مطرح میکنم، حالا تحت عنوان از آیات کریمه‌ای که در ارتباط با طلاق وارد شده. به حسب ترکیب موضوعی اگر بخوام دسته‌بندی کنیم احکام طلاق را و آیات طلاق را، مناسب این که بحث اول را در شرایط طلاق مطرح کنیم. ما یعتبر و فی صحت طلاق، از قبیل زمان طلاق، مثلا حضور شاهدین در طلاق، که اون که در آیات کریمه مطرح شده دیگه، چون بعضی از جهات هست که در آیات بهش تصریح نشده، ولی خب اونا یا مطالب روشنی که عرف متشرعه و اونها یا عرف بلکه عرف عقلا برش دلالت داره، یا چیزایی که دربارش روایاتی وارد شده که در کتاب خدای متعال بهش تصریح نشده. حالا مثلا فرض کنین این که طلاق احتیاج داره به صیغه لفظی، اعتبار لفظ در طلاق، هم لفظ خاص مثلا، خب اینها مستفاد از سنت هست یا اجماع هست امثال اینها. ولی بعضی از یا مثلا فرض کنید طلاق احتیاجی به انشاء داره، خب اونم باز مستفاده از هم بنا و غلا و عرف و به امضاء این عرف به بعضی از روایات لا طلاق الا ما ارید به طلاق، که قصد انشاء احتیاج به سبب انشاء که به نیت تنها تحقق پیدا نمی کنه، لفظ خاصی در او معتبر است. اینا بعضیش که بنا و قلاع ممزاد اثبات میشه، بعضیش هم که جهت تعبدی خاص داره که به روایات ثابته حکمش روشن شد. ولی بعضی از شرایط و حدود هست که در آیات کریمه از آمده، خب طبیعتا ما همون اون احکام را بازم بحث ما در آیات احکام است اونها رو متعرض میشیم. فعلا یکی از دست در شرایط طلاقه که استفاده میشه از آیات کریمه، جهت اول زمان طلاق هست، طلاق در چه زمان، در زمانی که گفته میشه، نه حالا زمان به اعتبار مثلا مثل شب و روز، بلکه نسبت به اون مطلقه، یا به تعبیر دیگه میشه گفت شرایط مطلقه، اون زنی که میخواد طلاق داده بشه باید در حالات خاصی باشد تا طلاق صحیح باشه، که میشه گفت این شرط شرط مطلقه است. مثلا گاهی تعبیر به زمان هم میشه، یعنی با مقایسه با خود اون زن، مثلا زمان طهر، زمان حیض، در اون وقت اگر بخواد طلاق واقع بشه صحیح نیست. در حقیقت در میگرده که احوال اون زن. پس این خودش از شرایط طلاق. خب آیه ای که در ارتباط با این جهت هست، اولین سوره طلاق که آیه یک، که اولین آیه سوره طلاق، بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده و اتقوا الله ربكم. البته بعد یه احکامی که مربوط به زن مطلقه است که از محل بحث ما خارجه: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فعلا در صدر آیه کریمه یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، زمانی که نساء را طلاق می دهید که اونها را در وقت عده طلاق بدهید، وقتی که بعد از او متصل به او باید عده نگه دارن. در اون وقتی که عده شروع می شود اونها را طلاق بدهید، در وقتی که بعد از طلاق بلا فاصله عده شروع بشه. اینطور معنا کردن، گفتن این لام لام توقیت هست. ایزاوی در تفسیرش میگه که من سار مفصلی هم مثلا همینطور گفتن که اللام و داخل و علی زمان و نحوه به توقیت هستن که لعدتهن یعنی طلاق بدهید اونها را در وقت عده، در وقتی که بعد از او دیگه عده شروع میشه. خب این چطوری استفاده میشه؟ که از این آیه استفاده کردن که پس طلاق باید در حال طهر باشه و طهرم باید طهر غیر مواقعه باشه. حالا فعلا اون جهت اول، طلاق باید در وقت طهر باشه، چون اگر طلاق در وقت حیض واقع بشه این وقت عده نیست، وقتی نیست که بعد از طلاق زن بتواند عده نگه دارد بلا فاصله، چون عده زن اون عبارت است از سه طهر با زمینه ی آیه دیگری که اذا طلقتم النساء بله که اون ثلاثه تا قروع که سه قرع باید نگه دارن، سه قرع هم به معنای طهر است حالا بر حسب روایاتی که داریم و اکثر حتی فقها عامه هم طهر را این قرع را به معنای طهر بیشتر معنا کردن الا ابو حنیفه که اون حیض میگیره. بنابراین عده زن عبارت است از سه تا پاکی، سه تا طلاق هم باید وقتی واقع بشه که عده شروع بشه و اون وقتی که زن پاک بشه. فطلقوهن لعدتهن، که به این تقریب از امروز شما استدلال شده برای اینکه آیه کریمه پس دلالت در این مطلب داره. یا در روایات ما، بعضی از روایات معتبره که در ذیل آیه کریمه وارد شده، همینجور آیه کریمه را توضیح دادن. یعنی از آیه مطرح شده و بعد حضرت در توضیحش تلقوهن لعدتهن را به همین صورت فرمودن. از جمله روایت کافی مثلا از برهان نقل میکنن، تفسیر برهان در ذیل همین آیه کریمه سوره طلاق، سندش هم معتبر است. قول بله قال زراره، این در دنباله حدیثی راشن قول بله قال زراره فقول تو لعبی جعفر سلام الله علیه فسر لی طلاق سنه و طلاق عده، طلاق سنت و طلاق عده را برای من توضیح بید. حالا حضر اول یک توضیحات راجی به طلاق سنت دادن، بعد و اما طلاق العده قال و اما طلاق العده که الذی قال الله تعالی فطلقوهن لعدتهن فاذا اراد الرجل منكم ان يطلق امراته طلاق العده فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها. طلاق عده اینه که صبر کند زن حائض بشه و از حیض خارج بشه، بعد که از حیض خارج شد یطلقها تطلیقتن من غیر جماع. خلاصه زن پاک که شد و مباشرتی هم واقع نشد، اون وقت طلاق بده. و یشهد شاهدین عدلین، بعد و یراجعها من یومه ذلک که ان احد که او بعد ذلک. و حضرت اشاره میکنن که این خصوصیت طلاق عده که گفته میشه، یعنی طلاق اگه به این نحو واقع شد که بعد پاک شد من غیر مواقعتن و بعد در طهر واقع شد، مرد حق داره به او رجوع کنه در همون روز یا بعد از ذالکه به ایام قبل انتهیست که دنبالش هست که از کنون که میتونه رجوع کنه، منطقه که اگر رجوع کرد و احکامی برش از اون مترتب میشه. حالا در هر صورت طلاق عده به این صورت از کنون که مطرح شده که طلقوهن لعدتهن، خلاصه ازش استفاده میشه که طلاق باید در حال طهر باشد. حالا طهر غیر مواقعه به چه دلیل؟ آیا از آیه کریمه استفاده می شود که طهرم باید طهر غیر مواقعه باشد یا نه؟ اینجور توضیح داده می شه که چون مثلا ظاهر این است جور استظهار میشه که عده عبارت است از سه طهری که در اون سه طهر مواقعه صورت نگرفته باشه. چون اگر در یکی از این طهرها مواقعه صورت بگیرد، این میشه رجوع تو مرتبه باز زنیت در میگرده. پس وقتی میگیم زن عده نگه داشته، یعنی سه طهر در او بگذارد و در بین این طهرها هم مباشرتی واقع نشده باشد. چون به مجرد این که شوهر بعد از طلاق در یکی از این طهرها مباشرت کرد، این یا هر دو رجوع هم به مسئله ازدواج در میگرده. پس بنابراین عده زن که میگیم عده نگه داره و بعد میتوانه بره با یک شوهر دیگری، چون فایده عده اینه دیگه که عده نگه داره که بعداً با زن با شوهر دیگه تزویج کنه. این عده ای که صبر کرد و بعد از اون فایده عده نیست که بعد از تمامیت او میتواند بره ازدواج کنه، این عده عبارت هست از این مجموعه طهرهایی که لم یواقع ها فی ولا، اگر این عمل انجام شده باشه این دیگه زوجیت شوهر برمیگرده، من چطور باز رجوع میشه؟ چون حالا بله از همه اینه ما هم عرض کنم، ما هم اول معنی عده رو معنا کنم که عده پس چون که عده چرا میگفتیم به اصلا عده در حیض نمیتونه طلاق بده؟ چون اصلا ایام حیض ایام عده نیست، چون سه طهره. خب ایام عده سه پاکیه، ایام عده سه پاکی هست که در اون پاکی هم مباشرتی واقع نشده باشه، چون اگر در ضمن این پاکی ها مواقع واقع شده باشه عده به هم میخوره، عده نیست دیگه، بنابراین زوجیت اون شوهر اول برمیگرده. پس که تا عده تن توش افتاده پاکی و عدم مواقع، و حالا میگن فطلقوهن نه لعدتهن، طلاق بدید، عرض کنم که طلاق بدید در اول عده به جوری که یعنی چه؟ یعنی در یک اولا طهر باشه بعدا مواقعه واقع نشده باشه، مثلا اینجور ممکنه استفاده بشه که اگر مواقعه واقع شد این دیگه حساب نمیشه، این دیگه اصلا که عده حساب نمیشه، چون عده با مواقعه یعنی طهر با مواقعه از عده تمام نمیشه، یعنی اصلا که عده محقق نمیشه، پس باید طهر باشد، طهر غیر مواقعه تا عنوان عده برو صدق کنه، و ما هم وظیفه داریم که طلاق بدیم در اون وقتی که یه عده رجوع، یعنی که عده شروع میشه و باید عده متصل باشه، وقت استظهار میشه طلاق العده هنه، استظهار اتصال میشه. اگه بگیم خب نه اشکال نداره این حیض فرزن اگر حیض بود ها سب میکنه حیض تمام بشه، طلاق هم دادیم در حال حیض، بعد که حیض تمام شد و پاک شد بعد عده شروع بشه، میگن اون خلاف ظاهره طلاقون لی عدته همه، اون در اون وقتی که بلا فاصله وقتی طلاق داده شد یه عده از اون وقت شروع بشه. سلام دو طهره شدن باید کامل باشه، ولی اون طهره اول همین وقت از هر وقت که طلاق داده شد اون حساب میشه، همون هم موقعی که طلاق داده شد به شرطی که قبلا مواقعی صورت نگرفته باشه از همون وقت حساب میشه. خب این به اصطلاح حالا این جهت چرا با اگر املا از آیه خیلی نتونستیم استفاده کنم و حیثیت مواقعه را، اونه دیگه به دلیل خاص به سنت و هم اینها ثابته که باید ظهر غیر مواقعه روش در تفسیر آیه هم اینطور گفت شد. در دین عام مذهب خب مثلا اصحاب ما که همینه، نه دیگه عده نیست میگه اون مواقعی صورت گرفته دیگه عده نیست دیگه، قبل از طلاق، قبل از طلاق اگر چیز شد اگر مواقعه واقع شد این طلاق باطله دیگه، صحیحا که اینجوریه، باید در طهر غیر مواقعه باشه، طهرهایی که اون طهرهای موصوف میشه به صفت عده که در اون مواقعه نشده باشه. پس بنابراین اگر مواقعه شد و بعد طلاق داده شد این طهر محسوب نیست، این طهر الان محصول از عده نمیشه، لازمش اینه که ما فاصله بندازیم، این تمام بشه، تورای بعدی رو حساب کنیم. تورای بعدی هم که فصل ظاهر آیه اینه که طلاقون علی عدت هنده، یک وقتی طلاق بگید که وقتی طلاق داده شد یه عده از اون وقت رو میشه، نه خودا نتیجه این میشه که پس باید طهر باشد و طهر غیر مواقع هم باشه. نه یه باطل دیم، اگر در حال حیض باطله، در حال طهری هم که در اون طهر مواقعه واقع شده باشه باطل. باید یه قبلا اگر چیزی بوده باید قبل از حیض تا یا در زمان قبل از حیض این مباشد اگر انجام شده باشه بعد تب کنه حیض بشه پاک بشه، در اون پاکی بعد از حیض که مباشرت صورت نگرفته باشه در اونجا طلاق بده که ادهم از همونجا شروع میشه. خب به اصطلاح این به لحاظ فتوایی که خب که اصحاب ما همه همین را گفتن، شافعی هم همین را قائله و همطور اکثر فقها عامه هم گفتن لازم است که طلاق در طهر غیر مواقعه باشه، ولی یک اختلافی با امامیه دارن که از اینکه امامیه باطل میدونن طلاق در زمان حیض را یا در طهر ارزم که با مواقعه را، ولی عامه مثل شافعی و امثال اینها گفتن طلاق در حال حیض صحیحه ولی کار حرامی، این هم کردن بر حرمت تکلیفی یا تلقه و حمل عدت هنده وجوب تکلیفی اصلاح کردن نه شرط وضعی و حکم وضعی. این اختلاف هست و اعظم بزرگ شما استدلال هم کردن اونها به خب اولا که گفتن مثلا تلقوهن لعدت هنه، خب این تلقوهنه ازش شرکیت استفاده نمیشه، خب امر تکلیف دیگه شرکیت شما از کجا استفاده میکنه. و بعدم استدلال کردن به بعض از روایات خودشون در جریان طلاق عبدالله ابن عمر و یک چیزایی هست که در اونجا طلاق داد و نمیدونم بعد سنده که پیغمبر آمد و چیو چیو یه روایاتی دارن که در روایات ما اشاره شده به تکذیب اون روایت، یعنی یا نفهمی از اون که اهل سنت معنای اون روایت را یا اصل تکذیب صدور اون روایت به اون صورت. اینجا از جهای این خودش بحث خوبیه که انسان در این مسئله تتبع کنه. در خیلی از جاها در فقه از اهل بیت علیهم السلام این نکات تذکر دادن که این روایتی که سنی ها نقل کردن معناش اینه، یا توجه نداشتن که جور معنا کنن. حضرت خودش یک تفقه خاصی است و حضرت علمی اثبات میکنه برتری علمی اهل بیت علیهم السلام را. حالا به لحاظ کسی بخواد بحث تنمی را مطرح کنه جاش هست علیه حال در خیلی از موارد از اهل بیت علیهم السلام اشاره کردن به اشتباه عامه در این موارد و اینکه اون کسی که به اصطلاح مطلع بر علوم اهل بیت علیهم السلام هست، بر علوم پیغمبر اکرم صلی الله علیه هست، اهل بیت بودن، حضرت امیر بودن که اطلاع داشتن از خصوصیات از مخصص و عام. خودش بحث خوبیه که تعقیب کنه این را ولی حال به نتایجی جهت علمی، یعنی اون ریاست علمی اهل بیت سالمی خودش خود ریاست علمی باطل است، ریاست سیاسی و نحفاظ اونو دو تا بخشه که دو بخش داره، بالاخره این هر دوش اثبات میشه در هر صورت، ولی خود خود این بخش خاصی داره در جهات علمی. خود در هر حال اینجا از همون جهات که مکرر از من که در این فرمون روایتی که از طرق آن مرسیده، البته بحث در کتب عامه هم یک نواخ نیست، یعنی جمعی از عامه با شیعه در اینجا هم نظرن در این که طلاق را باطل میدونن، مثل ابن حزم ظاهری ابن قیم جوزی ادامه به شما و علمی درست کردن و با سایر عامله در این جهت مخالفت کردن و همون روایت عبدالله ابن عمر و هم مطرح کردن و دربارش صحبت کردن. ادامه به شما حالا این مثلا این وسائل شیعه کتاب طلاق جلد 22 باب 8 روایت سعید اعرج که دارم معتبره قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام روایت اول همین باب 8 یقول طلق ابن عمر امرأته ثلاثاً وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه واله فأمره أن يراجعها فهذا الأمر شدن که رجوع کنه که یعنی طلاق صحیح نیست. فقلت ان الناس يقولون انما طلقها واحده وهي حائض. مردم میگن که نه، یک بار طلاق داده و در حال حیض و بعد به پیغمبر رجوع کرد و حضرت گفتن که عمد کردن به رجوع و رجوع را هم اونا اصلا که معنا میکنن که اینجور معنا میکنن، میگن وقتی طلاق داد در حال حیض و از پیغمبر سوال کردن، حضر عمد کردن عبدالله عمر را که بگیم که رجوع کن، یعنی رجوع کن تو در عده رجوع کن، طلاق صحیح در عده است و از میتونه رجوع کن برو جمع که بگیر دیمار شده، نه این که ازدواج کن، اینجور معنا کن. فقلت ان الناس يقولون انما طلقها واحده وهي حائض. قال سل اي شيء سال رسول الله صلى الله عليه واله اذن ان كان هو املك برجعتها كذب ولكن طلقها ثلاثا فامره رسول الله صلى الله عليه واله ان يراجعها ثم قال ان شئت فطلق وان شئت فامسك. خلاصه صورت قضیه این بوده که این سه طلاقه کرده بوده، حالا سمجه نه برو تو رجوع کن، حالا بعد تو رجوع کردی حالا میخوای طلاق بده، یعنی طلاق، یعنی اون طلاقات چی این شیطه فطلق و این شیطه فهمتش. از سمجه شما یا مثلا در روایت محمد ابن مسلم روایت 4 این باب قال ابو جعفر علیه السلام من طلق ثلاثا فی مجلس که علا غیر طهرن لم یکن شیئن. اگر کسی زنش را در یک مجلس سه طلاق بده اونتا در غیر طهر هیچی حساب نمیشه، چون طلاق در حال حیزه، به الله اگر طلاق تیمی بود یک طلاق واقع میشد. لم یکن شیئن که انما الطلاق الذي امر الله عز وجل به، که اشاره میکنم به همون تطلقون لعدته هنه، انما الطلاق الذي امر الله عز وجل به تمن خالف درشون، که انما الطلاق که الذي امر الله عز وجل به طلاق اونشون که خدا بهش امر کرده، اون که تطلقون لعدته هنه در حال چوب، تمن خالف لم یکن له طلاق. و این ابن عمر طلق امرته و طلاقا فی مجلس به یه حائض فامره رسول الله صلی الله علیه و آله فان ینکفها ولا یعتد به طلاق، زن به طلاق اعتنا نکنه. منطقه سنیا اون یراجعه ها رو معنا میکنن به اینکه نه، حالا طلاق دادی طلاقت هم صحیح، منطقه طلاق در عده حق داره رجوع کنه، دو رجوع کنه اینجوری معنی کرده. ولی خب به اشتباه اینجا تذکر به اشتباه سنیات در سهم. هر دمیدون شما خب در هر حال حالا منظور اینه که خدای کریم فتلقوه لعدته ان چون این بعض مطرحه که آیا از تلقوه لعدته ان نه از کجاش استفاده میشه شرطیه؟ خب تلقوه که صیغه امره، تلقوه لعدته ان نه به چه دلیل میگیم شرطش اینه؟ خب این دیگه بحث تقریبا در اصول روشنه که در ابواب معاملات از عقود و ایقاعات وقتی امری میشه به یک عقدی، به یک ایقاعی، یه انصراف داره از وجوب تکلیفی. فطلقوهن لعدتهن، یعنی اصلا واجب است که طلاق بدید، طلاق دادن که واجب نیست. پس طبعا فطلقوهن لعدتهن مقصود این میشه که ارشاد به شرطیته. در وقتی طلاق بدهید که اونها شروع در عده کنن، در این وقت طلاق بدید. وقتی این به عرف القا میشه، به عرف صحیح القا میشه در مقامی که مولا در مقام بیان حکمه و داره حکمه یک معامله یک عقدی را داره تبیین میکنه، این ظهور داره در شرطیت که به واسه اهل بیت علیهم السلام خب یه در این جهت صریحه. لذا از آیه هم به همین نحوه استطال میشود و این یک حکمه است در مسئله. البته عرض کردم که بعضی از عامه هم در این جهت هم نظر هستن، ولی خب اکثرا مخالفن در اینجا. فرقو کردم به اینکه تکلیفا این یک کار خلافی هست. فعلا دست بسه تا بعد در سه بعد. و سلام و علیکم.